کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیزم، شنوندگان گرامی و به ویژه دوستداران کتاب و کتابخوانی. امروز هم با برنامه کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم با موضوع کافه‌های کتاب و این برنامه رو در 19 روز از اسفند ماه در نیمه دوم این ماه تقدیم میکنیم و میدونید که نرمک میرسد اینک بهار. انشاءالله که روزهای بسیار خوبی در انتظارتون باشه و خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه هستیم با کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خوش آمدید و خواهش میکنم بفرمایید.
به نام دادار پاک سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. در این روزهای انتهایی سال و در آستانه بهار خدمت همه شنوندگان ارجمند عرض ارادت دارم.
اما جناب زین‌العابدینی مقدمه‌ای دارید در مورد موضوع برنامه امروز که بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در مورد کتاب و کتاب خواندن و اینکه در کجاهای این اتفاق میفته، خب خیلی به حرف و صحبت و حدیث هست. ما اعتقادمون این هست که هر کجایی که بشه کتاب رو خوند و کتاب رو ترویج کرد باید ازش استفاده کرد. در سالهای اخیر ما شاهد یک پدیده‌ای هستیم به اسم کافینت. این کافینت ها خب قرار بوده در واقع کارکردی داشته باشند و بیان و مردم برن از اونها استفاده کنن برای کارهای مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات. اما در گذشته ما این سنت رو داشتیم که در همین قهوه خانه های خود ما در واقع محیط هایی وجود داشته باشه که بحث خواندن، مطالعه و آگاهی مردم در اونها شکل بگیره. یعنی بحث نقالی رو ما داشتیم، بحث کتابخوانی رو داشتیم، شاهنامه خوانی، حافظ خوانی و غیره رو توی قهوه خونه ها داشتیم. بعد مدرن تر که میشه میاد میرسه به کافه ها. توی کافه ها پاتوق های هنری و فرهنگی و علمی شکل میگیره و این پاتوق ها به شکلی در حال حاضر کم رونق شده، به نظر میرسه کم رونق شده باشه، اما خیلی اثرگذار هست و خیلی میتونه برای تبلیغ و ترویج کتاب مفید باشه و علاقمندان به کتاب و مطالعه توی این محیط ها بتونن کنار هم بشینن، هم تفریح کنن، هم در مورد یک موضوع بسیار لذت بخش و فرح بخش مثل کتاب صحبت کنن. در این برنامه ما میخوایم به این مسئله بپردازیم که چه سابقه ای داشته این کافه های کتاب و وضعیت حال حاضر اونا چگونه؟
بچه نقشی هم میتونه در همین بحث مطالعه داشته باشه. بسیار خوب. به همین منظور هم ما امروز در این برنامه در خدمت میهمان بزرگواری هستیم، جناب ایمان براتیان، کارشناس ارشد و پژوهشگر در حوزه مطالعه که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. جناب براتیان سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند عشق و زیبایی من هم سلام و ارادت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و جناب دکتر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر تماسم.
خب جناب براتیان، من در مقدمه عرض کردم که به هر حال این کافه ها و کافه های کتاب چه وضعیتی داشتن یا چه وضعیتی دارن. میخوایم شما مفصل تر برای ما بفرماییم که وقتی ما بحث کافه کتاب رو داریم به چی میپردازیم، کافه کتاب یعنی چی؟
شاید جالب باشه حالا در تکمیل صحبت اولی شما من خدمتون عرض بکنم که لفظ در حقیقت کافه یا همون کافه‌ای که اصالتاً فرانسوی هست در حدود سال 1600-1660 میلادی ابتداءً به جایی گفته می شد که محل تجمع، گفتگو و رد و بدل شدن اطلاعات بین افراد و نوشیدن قهوه بود. یعنی در حقیقت قهوه خوردن صرف نبوده و از همون ابتدا هم بحث کافه صرف و تنها در حقیقت همراه با گفتگو و چالش‌های در حقیقت نقد و انتقادی بین افراد در اروپا بوده. در ایران هم همونطور که شما عرض کردید باز همون قهوه خونه‌های قدیمی سنتی که قبل از اینکه کافه‌های مدرن وارد ایران بشن دقیقا محل گفتگو، محل جمع شدن و محل عرضه آثار هنری مختلف و ادبی مختلفی بوده که بعد هم در موقعی که کافه های مدرن وارد ایران شدن اون وقت بود که باز هم فضای ادبی و هنری مدرن ایران و فضای روشنفکری جدید ایران هم وارد کافه ها شد و پاتوقی شد برای در حقیقت دانشمندان، اندیشمندان، دانشجویان و روشنفکران و ادبای عصر جدید. در حال حاضر در حقیقت اون چیزی که به اسم کافه کتاب در ایران یا در دنیا وجود داره شاید معانی مختلفی در جاهای مختلف داشته باشه و صرف عنوان کافه کتاب در همه جا معنی یکسانی نده. در دنیا خب کافه کتاب مشخصه دقیقا جاییه که نوشیدنی سرو میشه. اون کافه به معنی که ما میشناسیم، به معنی عامش که انواع اقسام نوشیدنی ها سرو میشه یا خوراکی های مختلف سرو میشه وجود داره. در کنار اون یک فضا برای ارائه محصولات فرهنگی شامل کتاب و غیره که سیدی یا هر چیز دیگه، مجلات فرهنگی، چه برای خرید، چه برای مطالعه و چه برای امانت گرفتن، در هر سه حالتش وجود داره. در ایران اون چیزی که به اسم کافه کتاب در حال حاضر مطرحه که خب با کارکردهای مختلف، نمونه های مختلفیش رو ما داریم، از جمله به عنوان مثال یکی از قدیمی ترین ها شاید مثلا بشه گفت نشر ثالثه که علاوه بر فروش کتاب برای خودش اونجا در حقیقت عرضه نوشیدنی داره، یا شهر کتاب به شکل دیگری باز عمل میکنه که بیشتر برنامه گذار هست، برگزاری رو نمایی از کتابهای مختلف داره، فروش کتاب و نوشیدنی داره. انتشارات امیرکبیر مثلا به تازگی کافه کتابی رو انداخته که اون هم باز بیشتر فروش کتاب هست و در کنارش سرو نوشیدنی، یا کافه کتاب لاله‌زار که حالا برعکس مورد قبلی بیشتر برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی و عرضه کتاب برای مطالعه درش هست تا اینکه بخواد بیشتر بفروشه. فروش هم هست ولی باز بیشتر اون برگزاری برنامه‌ها رو مد نظر داره. کافه کتاب در ایران به این مفاهیم مختلف وجود داره و واقعا نمیشه گفت که معنی صرفش در ایران چیز، ولی خب اصلش همون چیزی که گفتم، در اروپا بیشتر، خیلی بیشتر، مخصوصا در کشورهای مثل اسپانیا، انگلیس و ایتالیا و به اون شکلی که گفتم وجود داره.
بله خب حالا این وضعیت حال حاضر و تعریف کافه کتاب رو ما داریم. اگر ما بخوایم یه سابقه ای از کافه کتاب در کشور خودمون نام ببریم، همونطور که من عرض کردم مثلا قهوه خونه ها، چه سابقه ای داریم؟ چه قدمتی داره؟ آیا اصلا میشه اونا نام کافه کتاب روشون گذاشت؟
والا کافه کتاب رو نه، نمیشه به اون شکل اطلاق کرد کافه های قدیمی،
ولی همین کار کرد و شاید میشه.
بله قطعا همینطوره. ابتدا قهوه خونات در زمان صفوی در اصفهان در ایران شروع به کار کرد و از همون زمان محل گردمایی بیشتر هنرمندان بود و اندیشمندان. تا سالهای 1320-1330 که موج جدید روشنفکری وارد ایران شد و کافه به شکل مدرنش توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که وارد ایران شده بودن وارد ایران شد و اون چیزی که خودشون می‌خواستن به عنوان قهوه‌خونه‌های ما رو برداشتن، بیشتر کافه‌های عربی و ترکی رو جایگزینش کردن در کشور ما. از اون زمان به بعد بود که بیشتر اون بُعد ادبی و حالا مطالعه و نویسندگان و شعرا خیلی بیشتر پررنگ شدن حضورشون در کافه و بیشتر پاتوق اونها شد، پاتوق دانشجوها شد، پاتوق اندیشمندان شد. از اون موقع به بعد کافه به همون معنای فقط کافش وجود داشت ولی عملا پاتوق اینها بود. شاید محصولات فرهنگی ارائه نمی‌کرد ولی هر کسی که می‌خواست به نویسندگان، به هنرمندان، به ادبای کشور دسترسی داشته باشه می‌دونست که پاتوق اون شخص در کجاست، در کدوم کافه است و می‌تونست بره اونجا باهاش چالش داشته باشه، گفتگو داشته باشه و نظراتش رو در حقیقت به اون فرد منتقل بکنه.
بعد این بحث مثلا جمع‌خوانی یا شاهنامه‌خوانی یا نقالی یا این اتفاقاتی که توی قهوه خونه های ما میافتاد به هر حال خیلی خیلی اثرگذار بود. یعنی خیلی‌ها شاید مثلا کتاب بلد نبودن بخونن، سواد نداشتن، ولی میرفتن توی قهوه خونه میشنیدن و خیلی از قدیمی‌ها رو اگر ما دقت کنیم اینها حفظ هستن و این حفظیاتشون در واقع مبتنی بر همون اتفاقی هست که توی قهوه خونه افتاده و چیزی که اونجا یاد گرفتن.
دقیقا به همین شکل. شاید بشه حالا به شکل دیگری گفت که انتقال اطلاعات و در حقیقت مطالعه در اون زمان به صورت شفاهی صورت می‌گرفت. یعنی در قهوه‌خونه‌های سنتی که در ابتدای کار هم مهمترین وجهش همون نقالی‌ها و شاهنامه‌خونی‌ها و در حقیقت بخشای به این شکل بود، اطلاعات و آگاهی رو کاملا به صورت شفاهی سینه به سینه و دهان به دهان منتقل می‌کردن. شاید چیزی به اسم کتاب اون موقع خیلی وجودی نداشت یا محصولات دیگری که بشود این اطلاعات رو منتقل کرد وجود نداشت، ولی دقیقا به همین شکلی که می‌فرمایید قهوه‌خونه‌ها در حقیقت سر و نوشیدنی که اون زمان وجود داشت یک کار کاملا جانبی برای در حقیقت تنقلاتی بود که در کنار اون اصل مسئله فرهنگی که اون موقع بیشتر شاهنامه خونی و نقالی بود وجود داشت. و اگر اشتباه نکنم تا هولوش سالهای 1250-1260 همیشه کاملا وجود داشت در کشور و کاملا هم مورد استقبال افراد مختلف بیشتر در قشر متوسط جامعه قرار می گرفت از همون موقع. و میشه گفت که حتی شاید به شکل‌گیری قشر متوسط و فرهنگ جامعه از همون ابتدا در کنار همین جمع‌ها و تجمعات در قهوه‌خونه‌ها.
و خیلی جالبه، حالا من یه چیزی در مورد این قهوه‌خونه‌ها داشتم می‌خوندم که یک نویسنده‌ای یه کتابی داشت می‌نوشت، بعد از طبقه بالا میاد پایین و داره گریه می‌کنه. همسرش میپرسه که چه اتفاقی افتاده، میگه که این شخصیت این رمان رو مرد توی داستانی که من مینوشتم و من خیلی ناراحتم براش. و این اثرگذاری خود مثلا این وچه ادبی رو نشون میده. حالا این نویسنده مقایسه کرده بود که وقتی که نقالی میشد توی یکی از این قهوه خونه های شیراز، بعد میرسید به قسمت سهراب کشان شاهنامه، مردم یک هفته تکیه می‌بستن و عزاداری می‌کردن برای سهراب که توی این نقالی از بین میره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما در یک فاصله ای حتما این بحث جالب رو ادامه خواهیم داد. دوستان کتاب فرهنگ رو میشنوید، نوبت میرسه به بخش معرفی کتاب توسط خانم بنفشه محمودی.
به اون نگاه میکنم و انگشتی رو روی لبم میگذارم، انگار بخواهم بگویم ساکت، وایخو خواب است. به زحمت تکان میخورد، ضعفش نمایان است. مادام وایخو به سر تخت میآید، به سمت دیگر تخت روبروی من. با حرکتی از او خواهش میکنم کنار برود. در حالی که مادام وایخو با فرمان برداری به پایین تخت برمیگردد، متوجه می‌شوم که ناگهان رنگ از صورت مادام رینود پریده است. وایخو چشمانش را باز کرده است، دارد به همسرش نگاه می‌کند و دو سه کلمه نامشخص منومن می‌کند. دارد هزیان می‌گوید، بعد باز چشمانش را می‌بندد و انگار به آرامی خوابش می‌رود. من تکان نخوردم. حس می‌کنم یک عنکبوت ریز ولی به طرز هراس‌آوری سنگین دارد پشت دستی که در تمام این مدت در هوا نگه داشتم راه می‌رود. وقتی به سمت در می رفتم احساس می کردم تمام انرژیم به پایان رسیده است. شانه‌هایم چنان درد می کردن که انگار تلاش جسمی بیش از اندازه انجام داده باشم و حال حرف زدن نداشتم. می خواستم در فضای باز جایی که مزاحم کسی نباشم گلویم رو صاف کنم و در حالی که شب فرا می رسد به تنهایی قدم بزنم. اعتقاد راسخ داشتم که بیمارم بهبود پیدا خواهد کرد و در این امید خود را با دو زنی که هر یک از یک کنج اتاق مرا تماشا کرده بودند یک دل می دانستم. ولی در این حال دست و دلبازانه با اکثر ساکنان پاریس هم که از آنچه در اینجا می گذشت بی خبر بودند. اون چه شنیدید بخشی از مجموعه موسیو پین و دو داستان دیگر نوشته روبرتو بولانیو، نویسنده اهل شیلی بود که از پایه‌گذاران مکتب اینفرارئالیست در آمریکای لاتینه. مکتبی که در مقابل مکتب سورئالیسم در آمریکای لاتین خلق شد، اما خالقان اون این بخت را نداشتند که به اندازه پیروان سورئالیسم در جهان شناخته بشن. به تازگی یک رمان کوتاه از بولانیو در کنار دو داستان کوتاهش منتشر شده که شباهتی با جریان رایج ادبیات آمریکای لاتین نداره. موسیوپین که از زبان راوی اول شخص روایت میشه داستان یک کهنه سرباز فرانسوی به نام پیر پینه که بعد از جنگ اول جهانی به علوم غریبه روی آورده. او که با توانایی‌های خودش در هیپنوتیزم برخی بیماران رو درمان میکنه از طرف دوستش مادام رینود به زنی به نام مادام وایخو معرفی میشه تا شوهر اون رو که به یک سکسکه بی‌پایان مبتلا شده درمان کنه. در تمام طول داستان دو مرد اسپانیایی ناشناس در تعقیب پین هستند تا او را از درمان وایخو منصرف کنند. او که موجی از احساسات عاشقانه نسبت به مادام رینود داره با سفر ناگهانی معشوقش نه تنها مجال ابراز علاقه به او را از دست میده بلکه رد بیمارش وایخو را هم که در بیمارستان بستری گم میکنه. جستجوهای بی‌پایان پین و ردپای غریب دو مرد اسپانیایی کلاف سردرگمی رو شکل میده که خواننده تا انتهای داستان هم از اون رها نمیشه. بولانیو در مؤخره‌ای که با عنوان مسیر فیل‌ها برای این داستان نوشته، سرنوشت همه شخصیت‌های اصلی و فرعی اون رو از زبان یک راوی دیگه بیان می‌کنه. این مؤخره به این داستان نوعی سندیت میده. گویی بولانیو یک داستان واقعی نوشته. دومین داستان این مجموعه یعنی ملاقات با انریکه لین، حکایت یک نویسنده گمنامه که در یک مکان غریب به دیدار یک نویسنده مشهور به نام لین نائل میشه، اما نکته عجیب اون که این نویسنده مشهور مرده. سومین داستان هم با عنوان ساحل روایت اول شخص یک معتاد به هروئین در دوره ترک مواد و روزهای تکراری او در کنار ساحل دریاست. سال 1999 پس از بازگشت از ونزوئلا خواب دیدم دارند مرا به آپارتمان انریکه لین میبرند. در کشوری که میتوانست شیلی باشد و در شهری که میتوانست سانتیاگو باشد. به این نشان که شیلی و سانتیاگو زمانی شبیه جهنم بودند. شباهتی که تا ابد در سطحی پنهان از شهر واقعی و شهر خیالی باقی خواهد ماند. البته این را میدانستم که لین مرده، ولی وقتی کسانی که همراهشان بودم پیشنهاد کردند مرا به دیدن او ببرند، بدون معطلی قبول کردم. شاید فکر میکردم دارند شوخی میکنند یا اینکه امکان معجزه‌ای وجود دارد، ولی شاید هم فکرم کار نمیکرد یا منظورشان را درست متوجه نشده بودم. در هر صورت به یک ساختمان 7 طبقه زرد رنگ رو رفته رسیدیم که طبقه هرکفش یک بار بود. باری با ابعاد چشمگیر، پیشخوانی طویل و اتاقک‌های متعدد، و دوستانم مرا به یک اتاقک راهنمایی کردند و لین آنجا نشسته بود. اولش به سختی او را شناختم. قیافش همان نبود که روی جلد کتاب‌هایش دیده بودم. لاغرتر و جوان‌تر شده بود. قیافش بهتر شده بود و چشمانش خیلی روشن‌تر از چشم‌های سیاه و سفید داخل جلد کتاب‌هایش بود. در واقع لین اصلا شبیه لین نبود. شبیه یک هنرپیشه هالیوودی بود. یک هنرپیشه درجه دو، از آنها که در فیلم‌های تلویزیونی یا آن فیلم‌های بازی می‌کنند که اصلاً در سینماهای اروپا نمایش داده نمی‌شوند و مستقیماً به صورت ویدیو عرضه می‌شوند. ولی در این حال شک نداشتم که خود لین بود. داستان‌های بولانیو به ظاهر پیچیده نیستند، اما کیفیت سهل و ممتنعی دارند که اونها رو تعریف ناپذیر می‌کنه. در جهان داستانی بولانیو میشه خط‌های مشترکی رو پیدا کرد که در کلیه آثارش تکرار می‌شن. از جمله این خطوط مشترک میشه به شباهت‌های زندگی شخصیت‌های داستانی او با زندگی واقعی خودش و تم مشترک وجود شخصیت‌های شاعر یا داستان‌نویس در داستان‌های او اشاره کرد. در سه داستان این مجموعه رویا و کابوس هم حضور پررنگ و تاثیرگذاری دارند. بولانیو که متولد 1935 در سانتیاگو شیلی بود، زمانی نوشتن رو به آرمان زندگی خودش تبدیل کرد که در سال 1990 متوجه شد به سیروز بدخیم کبدی دچار شده و باید راهی برای تأمین آتیه خانوادش پیدا کنه. به گفته خود او در مقدمه کوتاهی که بر کتاب موسیوپین نوشته، داستان موسیوپین در واقع در دهه 1980 نوشته شده و با نام‌های دیگه‌ای جوایزی رو هم دریافت کرده. شخصیت‌های خلق شده توسط بولانیو در موسیوپین و دو داستان دیگر عجیب و غریبند و سیر رویدادها به روشن شدن هیچ معمایی کمک نمی‌کنند. منتقدان داستان‌های او رو با صفت ضد تریلر و ضد پلیسی خطاب می‌کنند. با این همه روایت اول شخص بولانیو در این سه داستان گیرا و خواندنی. ترجمه شدن این کتاب رو میشه آغازگر راهی برای شناخت رویه دیگر ادبیات آمریکای لاتین دونست. رویه‌ای که تاکنون برای مخاطبان ایرانی و چه بسا مخاطبان جهانی ناشناخته بوده. موسیوپین و دو داستان دیگر در 176 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 8000 تومان با ترجمه میلاد زکریا در سال جاری توسط نشر افق منتشر شده. Thank you.
تشکر میکنیم از خانم محمودی به خاطر معرفی این کتاب. انشاءالله که دوستداران فرصت بکنن و مطالعه بفرمایند. اما برنامه کتاب فرهنگ رو ادامه میدیم با حضور میهمان گرامی و کارشناس عزیز جناب دکتر زین‌العابدین. بفرمایید.
یکی از کارکردهای کافه ها علاوه بر کتاب خوندن و تبادل کتاب و صحبت در مورد آگاهی و خواندن، مسئله نوشتنه. خیلی از کافه ها رو ما میخونیم که خیلی آثار بزرگ نویسندگان توی کافه ها شکل گرفته. مثلا حتی توی کافه ای که سیمون دوبوا و آلبر کامو و نویسنده های دیگه مینوشتن و صبح تا عصر اونجا بودن، اصلا مثل محل کارشون بود، اونقدر تلفن به اینا میشده که صاحب کافه یه تلفن اختصاصی به این دو نفر میده که در واقع بتونن با مخاطبینشون در ارتباط باشن. در کشور خودمون هم مسئله نوشتن رو ما خیلی داریم. توی کافه خیلی ها نوشتن، مثل مثلا صادق چوبک، بزرگ علوی، یا خیلی ها رو ما میبینیم تو کافه ها نوشتن و خیلی آثار رو به وجود آوردن. خب این خیلی مسئله مهمیه که این محیط اینقدر فضای فرهنگی ایجاد کنه و شرایطی ایجاد کنه که یک نفر بتونه اون نبوغ فکری و اون تراوشات فکریش رو روی کاغذ بیاره. در مورد این صحبت بفرمایید.
ببینید، این توضیحی که شما دادید در مورد خلق آثار بسیار بزرگی چه در جهان چه در ایران در کافه ها کاملا درسته. یکی از نقش هایی که کافه در قدیم داشت، نباید تحت شرایطی از چشم پوشی بکنیم، یک جوری نقطه ثقل ارتباطات اجتماعی بود بین قشرهای مختلف، مخصوصا بین نویسندگان و در حقیقت خوانندگان آثارشون. اون موقع مثل الان نه رادیو تلویزیون آنچنانی وجود داشت، نه اینترنتی وجود داشت، نه روزنامه‌ای و نه این ارتباطات که در عرض 24 تا 48 ساعت بعد از انتشار یک مطلب بشه فیدبک‌های خیلی زیادی رو از خوانندگان یا نقادان مختلف گرفت. در حقیقت نویسندگان بیشترین تأثیری که از اجتماعشون می‌گرفتن برای خلق آثارشون در جمع‌های فیزیکی بود که حضور داشتن. یکی از این جمع‌ها قطعاً کافه‌ها بود که در اون کافه قشرهای بسیار مختلفی از جامعه حضور داشتن. در ابتدا من معتقدم که این نویسندگان بودن که اثر می‌گرفتن از این جمع‌ها برای خلق آثارشون و کم کم با خلق آثاری که داشتن شروع کردن به تأثیرگذاری بر این جمع‌ها و به وجود آوردن یک قشر جدید در کشور. کافه از اونجایی که آدم‌های مختلفی ولی با درجه در حقیقت آگاهی بالاتری، معتقدم در قدیم در عصر دهه‌های 1130-1140 و 1120 از حد متوسط جامعه شاید میشه گفت یه مقدار افرادی که میمدن آگاهی بیشتری داشتن، بسیار تأثیر مثبتی میتونستن بر خلق آثار نویسندگان بذارن و خیلی وقتها همونجا و فی البداهه نویسندگان در حقیقت میتونستن ایده های مختلف رو بگیرن و یا فیدبک اثرشون رو از افراد مختلفی که اونجا داشتن بگیرن و به اصلاح در حقیقت اون کتاب نوشته یا شعرشون بپردازن. در خاطرات بسیاری از شاعران قدیمی و بزرگ، مثلا شاعران شعر نو ایران، اگر در حقیقت ریز بشیم میبینیم که خیلی هاشون بعد از اینکه از کافه برگشتن خونه با سوژه‌ای که اونجا گرفتن، اتفاقی که دیدن، صحبتی که با افراد مختلف داشتن، شعرهای ماندگاری رو خلق کردن که شاید خیلی از ما ندونیم یا باورمون نشه که سرمنشه خلق این آثار چی بوده. معتقدم که اون موقع کافه بزرگترین و مهمترین نقطه گرد همایی اندیشمندان، متفکران و قشر متوسط جامعه بوده که تشکیل دهنده ساختار و بیس همین آثار در حقیقت ادبی و هنری بوده.
بله، و خب نمیشه واقعا از این کار کرده کافه ها گذشت، چون الان وقتی اسم کافه وسط میاد خیلی از خانواده ها و خیلی از مردم تصور بدی دارن. یعنی تصور میکنن یه جاییه که محیطش محیط مناسبی نیست، مردم برای وقت گذرونی اونجا میرن. اما واقعا در خیلی از این کافه ها، به خصوص کافه کتاب های جایی که یه مقدار نگاه فرهنگی به مسئله دارن، خیلی اتفاقات خوبی میفته و شاید وظیفه ما این هست که یه فرهنگ سازی در این زمینه بکنیم، هم برای مردم که بشناسن و بتونن استفاده کنن و این محیط ها رو دریابن، هم برای صاحبان این محیط ها که واقعا بیان و محیط های مناسب و سالمی رو ایجاد کنن. نمیگیم که همه محیط ها محیط فرهنگی و کتاب و کتابخوانی باشه، بلکه میتونه حداقل یه نگاه مناسب تری به این قضیه داشته باشه.
همینطوره. بله، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید آقای دکتر، ما باز هم فرصتی رو از دوستان بگیریم و ان شاءالله این بحث رو در خدمت شنوندگان عزیزمون پی بگیریم.
Thank you.
دوستان خوبم، در برنامه کتاب فرهنگ از این لحظه همراه هستیم با میهمان تلفنی برنامه، جناب حجت الله شریفی، مدیر کافه کتاب لاله‌زار. آقای شریفی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم و بتونیم مطالب مفیدی رو خدمتتون عرض
کنیم. خواهش میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم جناب شریفی و خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. علی‌رغم اینکه شما در سفر بودین، پذیرفتین که میهمان برنامه ما باشین و متشکرم. ما با جناب ممنونم. ما با جناب براتیان صحبت کردیم در مورد کافه کتاب و سابقه کافه کتاب و بحثایی که رد و بدل میشه نوشتن و خواندن. خب شما در یک کافه کتابی مشغول هستین که اسمش هم خیلی نوستالژیکه، اسم کافه کتاب لاله‌زار، و یک فضای در واقع فرهنگی در اونجا ایجاد شده. ما میخواییم از شما خواهش کنیم در مورد کافه کتاب لاله‌زار بفرمایید که اصلا چی شد که این کافه کتاب به وجود اومد و حالا چه کارهایی انجام میده.
اصلا خدمت شما که حالا بنده نمیدونم که آیا در مورد سابقه کافه کتاب ها صحبت شد و در مورد این که چرا اصلا به سمت راه اندازی کافه کتاب ها رو بودیم.
بله صحبت شد، اگر شما بله در مورد مشخصا کافه کتاب لاله‌زار بفرمایید ممنون میشم.
بله بله، از شاید خدمت شما همونجوری که میدونید اون منطقه لاله‌زار و به اصطلاح حوالی منطقه 12 چالای مختار دوله لاله‌زار بهارستان به نوعی مدخل مدرنیته در ایران بوده. یعنی تمام مفاهیم مدرن، دنیای مدرن، از قبیل کتاب، از قبیل ارزان به خدمت شما موسیقی، از قبیل تئاتر، سینما و اکثر مفاهیم دنیای مدرن میبینیم که از همون جا وارد به اصطلاح کشور شده و رشد پیدا کرده. متخب در سالهای اخیر به دلایلی بالاخره اون منطقه بیشتر یک چهره تجاری به خودش گرفته و تا حد زیادی از اون بار فرهنگی اون منطقه کاسته شده. در حال به دلیل علقه‌ای که نسبت به اون منطقه وجود داشت و اینکه نیازی که دیده میشد حالا از طرف هم بخش از مسئولین و هم بنده و سایر همکاران و همراهانی که داشتیم تو این زمینه، به این نتیجه می رسیدیم که بتونیم یک کافه کتابی اونجا را اندازی رو بکنیم که هم بتواند از طرفی به اصطلاح در ارتقاء فرهنگی اون منطقه به ما کمک بکنه و به منطقه کمک بکنه و هم این که بتونه مفهوم کافه کتاب به اون مفهومی که حالا احتمالاً توضیح داده شده خدمت شما و به اصطلاح گفته شده که اصلا کافه کتاب برای چی هست، اونجا بتونه جا بیفته و بتونه به اصطلاح در تشویق جوانان هم اون منطقه و سایر جوانان شهر به امر کتابخونی و سایر مقولات فرهنگی در کنار خوردن یک نوشیدنی، در کنار خوردن یک چای نوشیدنی قهوه بتونه اونا رو تشویق و ترغیب بکنه و فضای فرهنگی رو، چون بنده معتقد در این هستم که هر فعالیتی نیاز به یک فضاسازی داره که این فضاسازی کمتر تو ایران مورد توجه قرار میگیره. شما نگاه بکنید وقتی که قرار هست که به فرض یک نقاشی انجام بدیم، شما نیاز به یک فضاسازی داره، بسته به این که شما یک نقاش ناتورالیست باشید یا یک نقاش رئالیست یا سورئالیست باشید احتیاج به اون فضا دارید. شما وقتی که بحث کتاب هم به وجود میاد، خوندن کتاب، صحبت از کتاب، بحث در مورد کتاب یا در مورد سایر مقولات فرهنگی هم احتیاج به یک فضا داره و این فضای فرهنگی اونم در زندگی شهری امروز خب یک مشخصات و مختصاتی رو داره که شاید در یک فضای عادی نشه یا فقط در صرف یک کتابخونه یا در کنج یک خونه یا کنج یک اتاق نشه اون فضا رو برای ایجاد تولیدات فرهنگی و برای به اصطلاح باور کردن تولید فرهنگی ایجاد کرد و برای ارتقای فرهنگ و ارائه اون. کافی کتاب هم در اون منطقه و با اون روی کرد با توجه به سابقه دیرینه‌ای که اونجا داشته. شما میدونید اون محدوده اولین کتاب فروشی های تهران که الان تماما تبدیل شده بیشتر به کارت‌های عروسی و حالا از با اینها فروشی خب تو اون تمام اون راسته بین چهارای مختارالدوله و بهارستان بوده. بسیاری از کافه ها یا بسیاری از سینماها، تئاتر های و سالن های تئاتر شهر همه در همون محدوده خیابون لاله‌زار و چهارای مختارالدوله. بسیاری از انتشاراتی های عمده که هنوز هم چند تا از اون انتشاراتی ها حضور دارن، از اونجا از جمله انتشارات امیرکبیر، تو همون محدوده قبلا حضور داشته.
یعنی یک محیط و فضای فرهنگی در اونجا قبلا وجود داشته.
بله بله، ببینید در همه کشورها جاهایی رو که همچین سابقه تاریخی فرهنگی رو دارن معمولا سعی میکنن نگهداری کنن، بافتش رو حفظ بکنن، نگهداری کنن. شما در پاریس، در لندن حتما این قضیه سعی میشه و کمتر اون محل رو یه دفعه به سمت تجاری شدن میبرن. من تا به مرور زمان شاید کم توجهی که شده، خب این اتفاق افتاده و منطقه‌ای که هم پتانسیل این قضیه رو داره هم میتونه بالاخره محیطی باشه برای بسیاری از برنامه‌های فرهنگی تبدیل به اصطلاح فروشگاه‌های چیزای دیگه‌ای شده که شاید به نوعی یک تنزلی رو در بار فرهنگی اون منطقه ایجاد کرده.
بله جناب شریفی، حالا صحبت هم می‌فرمایید، ما برگردیم به بحث کافه کتاب. در کافه کتاب شما کتاب چه جایگاهی داره؟ یعنی مردم کتاب رو میتونن بخرن، میتونن بخونن، میتونن امانت ببرن، چیکار میتونن بکنن با کتاب و چقدر کتاب اونجا موجوده؟
بله، عرض خدمت شما که در کافه کتابی که ما راه‌اندازی کردیم هم کتاب رو هم برای ارائه و برای فروش وجود داره که قطعاً برای تشویق قشر جوان ما تخفیفات ویژه‌ای رو هم در کنار اون ارائه، یعنی که کسی که بیاد کتاب خریداری بکنه هم یا رو خود کتاب و هم روی حالا نوشیدنی یا چیزی که در کنار اون میل میکنه تخفیفات ویژه‌ای قائل میشیم و هم تر مطالعه کتاب، یعنی اگر کسی بیاد بشینه اونجا رو انتخاب بکنه، بیاد مرتب بیاد بشینه اونجا کتاب بخونه، کتاب استفاده بکنه، رسید بکنه، چون ما یه سری کتاب‌ها هم حتی اونجا گذاشتیم صرفا برای مطالعه که بیان دوست کسانی که علاقه‌مند هستن بیان چون بشینه اونجاشون با همراهی بسیاری از دوستانی که اون آوردن کتاب‌هایی رو که تو کتابخونه خونه‌شون بوده امانت اونجا گذاشتن، اینها رو برای فروش نمیشه ارائه کرد ولی میشه اونجا گذاشت برای اینکه بیان بشینن مطالعه بکنن. ما اگر کسی رو ببینیم که اینجوری علاقه‌مند هست به مطالعه یا گروه‌هایی رو که در خصوص کتاب میان میشینن نقد و بررسی کتاب‌ها می‌ندازن و یا سایر محصولات فرهنگی و گروه هایی رو که میان میشینن در خصوص کتاب مثلا کتاب بحث رو راه میندازن، ما تخفیفات ویژه‌ای رو براشون قائل میشیم برای اینکه تشویق بشن برای اینکه چنین محیط با حضور در چنین محیط هایی و استفاده از چنین محیط هایی. علتش هم حقیقت حالا من این جمله رو عرض بکنم، بالاخره میدونید در کنج خلوت خزیدن های به اصطلاح قشر تحصیل کرده و قشر روشنفکر یا کتابخون به مرور خیلی وقتها یک رخوت، یک افسردگی رو هم ایجاد میکنه که این افسردگی پیامدش خیلی مسائل دیگه است. ما معتقد بر این بودیم که همین که در جمع شما بیایید و که این برنامه‌های فرهنگی جمعی به خصوص با محوریت کتاب و سایر محصولات فرهنگی، کتاب، نمایشنامه و حالا محصولات مثل سی دی چیزی، همه اینها میتواند در با سینرژی که ایجاد میکنه میتونه به کمک بکنه در ارتقاء هم فرهنگی و هم خارج شدن از اون افسردگی که متاسفانه خب خیلی از قشر جوان ما رو هم در بر گرفته.
خب چه برنامه در این بخش پایانی بفرمایید که چه برنامه‌ای اونجا اجرا میشه و یا در دست اجرا داریم؟
والا حقیقت امر اینه که من اول قبل از اینکه به برنامه‌ها اشاره بکنم یه اشاره کوتاهی بکنم که ببینید مفهوم کافه کتاب متاسفانه جا نیافتاده در مملکت ما و امیدواریم با این برنامه‌هایی که شما رادیو فرهنگ و سایر رسانه‌های عزیز در این خصوص برگزار می‌کنن این مفهوم جا بیفته. چرا؟ چون مای عزیز اومد اونجا از مسئولینم گفت آقا یا باید کتابخونه باشه یا کافه. گفتم آقا ببین هم کتابخونه توی مملکت زیاده هم کافه زیاده، کافه کتاب گذاشتن برای اینکه فضا همون چیزی که اصلا فضاسازی بکنه برای اینکه جامعه علاقمند بشه به محصولات فرهنگی و الا صرف هر کدوم اینا شاید نتونه اون باری رو که از مد نظر هست برای کتاب و مطالعه ایجاد بکنه. ما خب برای این کار برنامه‌های مختلفی که چیزی حدود 15 تا 20 تا نقد و بررسی کتاب اونجا اتفاق افتاده، برنامه‌های مختلف شب شعرهای مختلف برگزار می‌کنیم، شب داستان‌هایی رو برگزار می‌کنیم، نمایشنامه خوانی‌هایی رو اونجا برگزار می‌کنیم، حتی ارائه برخی از محصولات فرهنگی. البته اگر حقیقتاً هم سایر مسئولین هم با ما همکاری کنن و من خواهشی که دارم اینه که با برای به اصطلاح چنین جاهایی مثل کافه کتاب ها، مثل شهر کتاب ها، خارج از یک مغازه و یک جای فقط کسب و کار، حالا در محدوده دایره اصناف و اینها بهش نگاه بشه. به محصولات فرهنگی نیاز به یک حمایت هایی هست که با یک همراهی، با یک سعی سر و با یک وسعت نظری بشه اینها رو کمک کرد تا اینجور چیزها جا بیفته. ما این کاری که کردیم شاید از معدود کارهای اولیه بوده که اتفاق افتاده و البته جای کار خیلی زیاد داره و امیدواریم که این ابتر نمونه و ادامه پیدا بکنه.
انشالله امیدواریم. خیلی متشکرم جناب شریفی، خیلی لطف فرمودید. ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم، ممنونم، سلام علیکم.
دوستان ارجمند، نظرات صاحب شما و دیدگاه‌های ارزشمندتون از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ به دست عوامل برنامه خواهد رسید. 30558. اما نوبت میرسه به بخش دیگری از برنامه کتاب فرهنگ که گفتگوی خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر که با هم میشنویم.
مجدالدین کیوانی در سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد. خرداد 1340 لیسانس خود را از دانشگاه طبیعت معلم اخذ کرد و پس از گذراندن دوره تعلیم و تربیت دو زبانه در دانشگاه ویلز انگلستان، دکترای خود را در رشته زبانشناسی کاربردی در همان دانشگاه گرفت. تا کنون نزدیک به 240 مقاله توسط کیوانی تألیف، ترجمه یا ویرایش شده است. حلاج، تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن، سهروردی و مکتب اشراق، صوفیان و ضد صوفیان، فراسوی ایمان، کفر شیخ محمود شبستری، شعر صوفیانه فارسی، جهتها و حرکتها همه از جمله متون ادبی است که مجدالدین کیوانی ترجمه کرده است. کیوانی را در نشست بررسی کتابش یعنی اشکال یک اسطوره دیدم. در انتهای این نشست با او گفتگوی کوتاهی در مورد کتاب و کتابخوانی داشتم که از شما دعوت میکنم با همین گفتگو را بشنویم. اصلا چجور به کتاب آشنا شدیم؟ چجوری به کتابخانی علاقه‌مند شدیم؟
از کجا علاقه‌مند شدم؟ این چیز خیلی طبیعیه. وقتی که شما پدر و مادر شما رو به مدرسه می‌ذارن، اولا تو هر خونه یه مقداری کتاب هست. من اولین باری که با کتاب آشنا شدم مثلا کلاس سوم چهارم ابتدایی بودم، تو منزل پدر بزرگم به خصوص یه کتاب خیام بود، رباعیات خیام بود، میرزاد عشقی بود و نسیم شمال، اون چاپای سنگی قدیمی. علاقه من بودم چون که بعض از شعراش خوندنیه، به خصوص شعرهای مثلا نسیم شمال با ذوق کودکانه ما خیلی جور میمن. بعدن شعرهای عشقی، شعرهای انقلابی داشت و خب بعدن من عموام اهل کتاب بودن، به خصوص یکیشون مثلا شاعر بود در اصفهان و خب ایشون الگوی ما بودن. در کتابخانه‌ای داشت و خب به عنوان یک فرهنگی شاعر و سخنران در اصفهان خیلی معروف بود. مدرسه هم که خب رفتیم، بالاخره صحبت از خوندن کتاب، حفظ کردن کتاب، کتابخانه است. کتاب چیزی نیست که در محیط شما نباشد، خورده خورده کشیده میشید به طرف کتاب و شما هرچه از یک غذای معنوی بیشتر بچشید، بیشتر حریص‌تر میشید، بیشتر دوست دارید اونو بخونید. بنابراین بعض خیلی روشنه. بعدن که من همینجور رفتم جلوتر در دوره دبیرستان و احساس کردم که به ادبیات فارسی خیلی علاقه مندم و این شد که خب روی ادبیات فارسی و کتابای شعر به خصوص خیلی توجه داشتم. دیوان سعدی رو مثلا من، خود غزلیاتش رو از همون دوره سال اول دبیرستان خوندم. و خب البته بیشترین علاقه من به شعر و ادبیات سال آخر دبیرستان و دانشگاه بود که اصلا من رفتم رشته ادبی و استادان مثل مرحوم فروزونفن و سعید نفیسی دکتر خطیبی اینها استادایی بودن که در ما بیشتر و بیشتر علاقه به ادبیات رو برانگیختن و تقریبا راه ما مشخص شد که به کجا داریم میریم. یه عشقی هست، حالا این چطور پیدا میشه؟ یه عشقی که شما یه وقت مثلا به صنعت کشیده میشین، یه وقت به طرف فلان ورزش یا به فلان رشته خاص. ما قسمتمون بود که در حوزه‌ای که من در حوزه جغرافیایی که زندگی می‌کردم بیشتر در مسیر کتاب‌های ادبی و اینها قرار می‌گرفتم. عموهام پدر بزرگم، پدر مادریم، ایشون اصلا شاعر بود، اصلا همیشه از شعر و حرف می‌زد. مادر من خودشون طبع شعری داشتن، هر دفعه شعر می‌گفتن. اینا همش انگیزه شد که ما رفتیم دنبال ادبیات و به کتاب علاقه من شدیم.
درسته، شما بیشتر از زمینه ادبیات کلاسیک کار کردید. لطفاً امروز چجور میشه جوانا رو به سمت ادبیات کلاسیک علاقه مند کرد؟
والا این یه سوال مشکلیه، چون که در محیط ما اینقدر عوامل جذاب هست برای جوانها که شاید خیلی فرصتی برای رفتن به سوی ادبیات کلاسیک نباشه. اولا این امکانات اینترنتی که وجود داره، بعدن خب هر حال الان به نظر مثل شعر نو و همطور که موزیک نو مورد علاقه و ذوق جوانها هست، کمتر میشه انتظار داشت که به طرف ادبیات کلاسیک کشیده بشن. ولی یه تلاش هم داره میشه که مثلا کتابهای کلاسیک گذشته رو دارن بازنویسی میکنن، یعنی با یه نثر امروزی تر، نثر قابل خوندن تر. و خب این برنامه‌های موسیقی سنتی که می‌ذارن، شعر از حافظه، از سعدی، مولانا، اینا همش به نظرن بی اثر نبوده. اونطورم نباید ناامید شد که هیچ کدوم از جوان‌های ما به ادبیات علاقه مند نیستن. نه، در شهرهای کوچکتر اتفاقاً به ادبیات فارسی هنوز علاقه زیاد نشون میدن، ولی به هر حال این خطر هست که بالاخره امکاناتی که در اختیار جوان‌ها هست و به خصوص ارتباطی که با دنیای خارج یعنی فرنگ دارن و اون چیزها را میبینن از نوع شعر و موسیقی و اینها، دیگه کم کم گذشته خودشونو فراموش میکنن. این یک وضعیتی است که راجبش میشه نگران بود. حالا چطور میشه بس حلش کنی مشکل رو، اونم من نمیتونم الان بگم، واقعا کار سنگینیه. آیا ما محکومیم که در آینده نه چندان دور خداحافظی کنیم با ادبیات کلاسیکمون، یا یک دوری، یک به اصطلاح چرخشی پیدا بشه که جوانها نسبت به اون چیزی که الان بهش علاقه مندند و سخت متوجهش هستن بی علاقه بشن و خورده خورده کشیده بشن به ادبیات کلاسیک، همون طوری که میبینیم مثلا در هنر معماری و نقاشی اینا و از اوقات یک نوع چرخشی به معماری سنتی، کاشیکاری، آینه کاری، نمیدونم اصلا نوع معماری های قدیم داره رایج میشه بعد از مدتی که همش معماری غربی مطرح.
شما سالهای زیادی در کار ترجمه بودیم، به نظرتون کتابی مونده که دوست داشته باشین ترجمه کنین و خیلی براتون به نظرتون ارزشمند اومده باشه؟
والا کتاب کلات و عد و لات و داشتی که دوتان سانوم عمر کفاف نمیده و توان جسمانی کفاف نمیده. من بل خیلی کتاب هست که در حوزه به خصوص عرفان و تصوف و ادبیات هست که دوست دارم از من که ترجمه بکنم، منتها هم باید فرصتش از نظر وقتی پیدا بشه و از طرفی که امکان نشرش به خصوص در این، البته برنامه من بود که سراغ یه دوتا کتاب خیلی سنگینی برم، دو سه جلدی، ولی متاسفانه ناشرین الان زیر بار چاپ اون کتابو نمیرن به خاطر سنگینی هزینش. دنبال کتابایی هستن که اولا کوچیک باشه، بعدا کتابای بی درد سری باشه. بله، کتابایی هست که امیدواریم که شرایط مساعد بشه و بریم سراغ چاپی. بالاخره تا آدم زنده است ما به خصوص باید دنبال این کار بریم. مثلا 75 سالگی، 80 سالگی هیچی نه، 100 سالگیش هم میشه نه یه شور و شوقی باشه ترجمه کرده رد میکنه. حال باید باشه، دل باید قوی و جوان باشه.
در بخش پایانی کتاب فرهنگ موضوع جالب و شاید بدیع کافه های کتاب رو در خدمت میهمان عزیز و کارشناس گرامی ادامه میدیم. بفرمایید.
جناب براتیان، ما بحث کافه های کتاب رو که میکنیم میرسیم به مخاطبین این کافه های کتاب. خب یه بخش فرهنگی خود کافه‌دارها هست و اونایی که مسئول هستن، یه بخش هم مخاطبین چه باید بکنن برای استفاده از این کافه کتاب‌ها، یعنی اینکه بهتره چجوری رفتار کنن توی این کافه کتاب‌ها تا ما یک ارتقای فرهنگی یا ارتقای کیفی توی اینها داشته باشیم.
ببینید، ابتدا حالا من دو تا مورد رو بگم که جواب شما رو در حقیقت بتونم بدم. یکی این که ببینیم مزیت اصلی کافه کتاب ها نسبت به کافه ها یا کتاب فروشی ها چیه. اینکه فقط نوشیدنی در حقیقت فروخته بشه یا فقط محصولات فرهنگی فروخته بشه، این میمونه که ما یک در حقیقت فروشگاه رو دایر کردیم. مزیت اصلی که یک کافه کتاب میتونه داشته باشه حضور مستقیم بسیاری از ادبا و نویسندگان و خالقان آثار ادبی و هنری و رو در روی مستقیم اونها با مخاطبانشونه و اینکه مخاطبا بدونن که میتوانن در آنجا بیان نویسنده هنرمند مورد علاقه خودشون رو ببینن، بتونن مستقیما باهاش صحبت بکنن، اگر نقدی دارن و یا اگر تشویقی دارن نسبت به اون بدن و برعکس خالقان آثار بدونن میتونن بیان اینجا با مخاطبانشون به طورت مستقیم ارتباط برقرار کنند. معتقدم این مزیت اصلی یک کافه کتابه که میتواند این پاتوق رو برای برنامه‌های از پیش تعیین شده و پیش تعیین نشده، یعنی به صورت ناخودآگاه شما وقتی دارید آنجا رد میشید میبینید که یک نویسنده آمده فقط آنجا نیم ساعت یک ساعت بدون اطلاع قبلی با مخاطبینش وقت صرف بکنه و در حقیقت از نظرات اونها آگاه بشه. یکی این و دومین نکته که هم باید در حقیقت راه اندازان این مجامع و هم در حقیقت مردم ما توجه بکنن اینه که کافه به یک در حقیقت مفهوم لوکس تبدیل شده در کشور ما. برای اینکه بتونیم کافه کتاب ها رو در حقیقت بین مخاطبا جا بندازیم باید این مفهوم لوکس رو به یک مفهوم خودمانی و مردمی تبدیل بکنیم. تا موقعی که کافه ها یک مفهوم لوکس و یک مکان لوکس برای پول خرج کردن باشن برای یک عده از آدم ها، هیچ وقت نمیتوان این کافه کتاب ها رو در بین مردم عادی و در بین طبقه متوسط کشور رواج داد. برای اینکه بتوان مردم رو بیشتر جذب کرد، معتقدم این مزیت رو باید تقویت کرد. فردی که میاد کافه کتاب باید بداند چیزی که در آنجا پیدا میکند در یک کتاب فروشی یا در یک کافه معمولی نمیتواند پیدا بکند. این مزایا باید تقویت شود. حضور در حقیقت این افراد خالق آثار هنری و آثار فرهنگی و همچنین به قول انگلیسی ها این یوزر فرندلی کردن اون مکان، خودمونی کردن، بسیار ساده، بی آلایش و راحت باشه. کسی که میاد اونجا احساس آرامش داشته باشه، احساس نکنه که در حقیقت یک برعکس هر کافه موندگاری در کافه کتاب باید بالا باشه. در بسیار از کافه ها چون دید تجاری وجود داره نه دید فرهنگی، اولین چیزی که در حقیقت صاحبان کافه مد نظرشونه این فردی که میاد کی سفارشش رو میخوره بری که نفر بعدی بیاد. در کافه کتاب ها دقیقا باید برعکس باشه، یعنی باید فضایی فراهم بشه که فردی که میاد بتونه
بشین
هر چقدر که دوست داره اونجا باقی بمونه، بشینه مطالعه بکنه، صحبت بکنه بدون اینکه کسی مزاحمش بشه، چه از سمت کافه چه از سمت افراد مختلف دیگه که میان اونجا. و از طرف این باید دوگانه باشه، یعنی خود به عنوان مثال من دیدم مثلا در یکی دو تا کافه کتابی که اینجا بوده در تهران شروع به فعالیت کردن، از جمله همین کافه کتاب لاله‌زار، بسیاری از مخاطبان وقتی اومدن دفعه دوم سومی که اومدن با کارتون‌های کتاب اومدن، کتاب اهدا کردن اونجا برای اینکه افراد مختلفی که میان استفاده بکنن. بعد یه بحث دیگه هم هست، باز من دیدم مثلا کافه کتابی را افتاده بعد یک رمان 10 جلدی رو آورده گذاشته برای مطالعه. خب ببینید، نمیگم نمیشه، کسی که هر روز میاد اونجا یک ساعت میشینه میتونه اون رمان 10 جلدی رو هم مطالعه بکنه، اما باز هم اگر عصر رو میخوایم بذاریم بر مطالعه کوتاه مدت در این کافه ها و اثرگذاری اونها، باید خوراک مناسب رو هم فراهم بکنیم. به عنوان مثال کتاب های در قطع کوتاه، کتاب هایی که بشه یک ساعته، دو ساعته، نیم ساعته، 20 دقیقه مطالعه کرد و اثرگذاری خوب داشته باشه رو باز باید در حقیقت در اینجا فراهم بکنیم. من میگم خیلی از این چیزا که شاید چیزای جزئی باشه، ولی اصلی ترین چیزش همون خودمونی کردن و حضور افراد در واقع صاحب اثر.
حالا یه نکته جالبی که برای خود من توی همین کافه کتاب اتفاق میفته و اتفاق افتاده این که مثلا کتابو باز کردم، دیدم نویسنده کتاب خودش این کتاب رو اهدا کرده، یا مثلا کتاب مربوط به یه شخصی هست که روش یه چیزی نوشته، مثلا در منزل فلانی در تاریخ فلان ما بودیم و این کتاب رو مثلا خریدم یا آوردم یا اهدا کردم، و این خیلی جالبه. یعنی آدم مشتاق میشه که این کتاب رو باز تورق کنه، یعنی این محیط بهش این آرامش رو میده که بله، کسان دیگه هم این فضا رو درک کردن، به اینجا علاقه دارن و حضور پیدا میکنن. حالا ما در قسمت پایانی برنامه‌مون میخوایم در مورد معضلات و مشکلات کافه کتاب صحبت کنیم. چه مشکلاتی داره راه اندازی و اصلا استفاده از کافه کتاب؟
به نظرم مشکل اصلی راه اندازی کافه کتاب رو حالا آقای شریفی به شکلی مطرح کردن، تعریف نشدن چیزی به اسم کافه کتاب در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مکاتبات رسمی کشور. یعنی خیلی جالبه که شما وقتی بخواید کافه کتاب راه بندازید، در حقیقت میگن که آقا شما باید مجوز کتابو داشته باشید از یک مرکز، مجوز ارائه سیدی رو از مرکز دیگه، مجوز ارائه کافر از جای دیگه،
یعنی سزیسته به جای دوزیست.
دقیقاً. یعنی شما نمیتوانید از یک مرکز به خصوص و مشخص کلیت این رو مورد موافقت قرار بگیره، اصولی بیان موافقت بدن، مجوز بدن، و شما باید از جاهای مختلف برید کار، و این جاها اصولا با هم یکی نیستن و حتی ممکنه با هم تضاد داشته باشن، و این خیلی انرژی میگیره، خیلی چالش به وجود میاره. یکی اینه، و دومی که ببینید در کشورهایی که فرهنگ اصولا سیاستهاش توسط دولتها تعیین میشه، مباحث فرهنگی خیلی نمیتواند با مباحث اقتصادی همسو باشه. یعنی لاجرم مباحث فرهنگی خیلی وقتها ضررده هم میشه. بنابراین سیاستهای حمایتی باید وجود داشته باشد. من نمیگم سیاستهای حمایتی در حقیقت حتما باید از طرف دولتها باشه. خیلی وقتا خیلی نهادهای شبه دولتی یا غیر دولتی مثل شهرداری ها از حتی دولت مرکزی هم میتواند بیشتر کمک بکنه به این فضا. و این کمک هم این نیست که در حقیقت بیم مثلا یه سری بستای مشوقه، مثلا معافیت های مالیاتی بذاریم. ببینید اینها برای کارهای فرهنگی جوابگو نیست. مهمترین کمکی که یک دولت میتواند بکنه ساده سازی ورود به این عرصه است. این مهمترین مسئله است. و دومین مسئله، ببینید مشوق‌های خیلی خوبی که من خیلی تاکید دارم بیش از هر دولتی شهرداری‌ها هستن که میتوانن حمایت بکنن برای بخش خصوصی، از بخش خصوصی که بتواند این مراکز رو راه‌اندازی بکنه. حمایت‌هایی که میتواند، به عنوان مثال ما خیلی از مراکز، خیلی از بناها رو در کشور داریم، در شهرهای مختلف داریم که همیشه بین صاحبانشون و شهرداری‌ها مشکل هست، اختلاف هست که این بنا ازش چه استفاده بشه، یا برای استفاده تجاری. میدونید که در شهرهای مختلف شما برای تبدیل ملکیتون و استفاده تجاریش باید هزینه بسیار زیادتری رو به نسبت مسکونی یا اداری به شهرداری ها بدید. خب شهرداری ها اگر بیان یه سری از فضاها رو به عنوان فضای فرهنگی، کاربری فرهنگی تبدیل بکنن، ببینید این کاربری فرهنگی رو معادل با کاربری تجاری ندونیم. هیچ وقت نمی‌شود از یک کار فرهنگی یک کار تجاری انجام داد. اینها میتواند به نظرم خیلی مثبت و مثمر باشه.
خیلی متشکرم از حضور میهمان ارجمند و همینطور کارشناس گرامی و از همراهی شما مردم عزیز که کتاب فرهنگ رو گوش کردید. امروز با موضوع کافه های کتاب، محلی شاید برای تبادل و بدبستون هم تفکرات و هم کالاهای فرهنگی و ادبی و هنری. خیلی ممنونم، تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید.